تابستون 1941 شده بود و هیتلر تهاجم خودش به شوروی و مسکو رو شروع کرده بود. تهاجمی که بعد از مدت‌ها هیتلر شکست سنگین رو متحمل شد، اما نیم نگاه جدی خودش به لنینگراد رو به یه نگاه جدی تبدیل کرد و شهر لنینگراد به هدفی مهم برای هیتلر تبدیل شد. نبرد بر سر شهر منجر به طولانی ترین و خونین ترین محاصره تاریخ شد و پیامدهای وحشتناکی برای ساکنین غیر نظامیش رقم خورد. پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، به قسمت 14 پادکست پرچم سفید خوش اومدید. ما با چند روز تأخیر قسمت جدید رو منتشر میکنیم که دلیلش هم اجرای زنده‌ای بود که اواسط مرداد ماه به مناسبت سالروز حمله به هیروشیما و ناکازاکی برگزار شد. انتهای همین قسمت درباره اون و چند تا خبر صحبت میکنم که امیدوارم بشنوید، چون درباره سایت و برنامه جدیدی که برای پادکست داریم صحبت میکنم و همینطور یه چند تا خبر هم یا چند تا اطلاع هم درباره اجرای زنده‌مون میدم. اما اسپانسر این قسمت صداگرافی هستش. صداگرافی مجموعه ایه که میتونید شما فایل های صوتی خودتون رو اونجا آپلود بکنید و تابلو، ماگ، تیشرت یا هر چیزی که روی سایتشون هی به طور مداوم داره اضافه میشه رو تهیه بکنید. معمولا روی این حالا تابلو، ماگ یا تیشرت ها یه دونه کد قابل اسکن قرار میگیره که شما میتونید اون رو اسکن کنید و همزمان علاوه بر اینکه این کادوی ارزشمند رو میدید به کسی که دوستش دارید، اون فرد هم بتونه به اون موسیقی که شما براش تدارک دیدید یا فایل صوتی که براش آماده کردید گوش بدید، که بسیار بسیار جذاب و متفاوت میکنه هدایایی که شما به دوستانتون و کسانی که دوستشون دارید میدید رو جذاب تر از همیشه میکنه. صداگرافی اسپانسر برگزاری در واقع رویداد زنده پرچم سفید هم بود که بسیار کمک کردن دوستان به برگزاری و تهیه بخشای از محتوایی که توی اون رویداد برگزار میشد. خیلی ازشون ممنونم. صداگرافی.com رو حتما ببینید، پیج اینستاگرامشون و سایتشون رو توی توضیحات حتما میذارم که بتونید محصولاتشون رو هم ببینید و سایتشون رو هم ببینید. تغییرات زیادی کرده نسبت به چند وقت پیش و جذابتر شده. اما اسپانسر دوممون همیار توسعه هستش که زحمت کشیدن و این چند وقت سایت پادکست رو طراحی کردن. از این به بعد پادکست از روی دامین whiteflagpodcast.com یه سایت داره که محتوایی که ما میذاریم رو قبلا جاهای پراکنده بود، حالا همش میتونه بیاد روی سایت خودش و هویت مستقل و جذابی پیدا کرده، که این سایت همینطوری توسعه پیدا میکنه و به زودی روش حالا بخشای فروشگاهی، بخشای مختلف محتوایی و خبرهای جدیدی که از سایت خواهد اومد رو میتونید از طریقش دنبال بکنید و ببینید. بچهای همیار توسعه بسیار بسیار محبت داشتن و توی ماه گذشته زحمت طراحی رو کشیدن. آدرس سایت خودشون هم همیار.dev هست. همیار توسعه رو هم که سرچ بکنید به هر حال به سایتشون میرسید و میتونید از خدمات طراحی سایتشون که بسیار جذاب و متنوع هست استفاده بکنید. پیشنهاد میکنم اگر سایتی رو میخواید طراحی بکنید حتما یه مشورتی با بچهای همیار توسعه داشته باشید که کارشون درسته و دمشون هم گرم. بریم سراغ قسمت 14 با عنوان لنینگراد مقاومت به سبک شوروی. شش هفته بعد از شروع شدن جنگ علیه شوروی، نزدیک شهر استاریاروسا سربازای آلمانی از غنیمتی عجیب که در نبردهای اخیر خودشون تصاحب کرده بودند حیرت زده بودند و با حیرت به این غنیمت نگاه می‌کردند. چیزی که آلمانا تصاحب کرده بودند یه سیستم توپخونه‌ای بود، اما به هیچ کدوم از تسلیحاتی که داشتن شبیه نبود. هر کامیونی که اونها به تصرف خودشون درآورده بودند یه چارچوب بد شکلی به همراه داشت که روی اونها راکت‌های زیادی بارگذاری شده بود. ضد حمله شوروی توی این منطقه قبل از اینکه شکست بخوره با ده‌ها قبضه از این راکت اندازها پشتیبانی شده بود. اونها باعث شده بودند تا پیشروی کل ارتش شمالی آلمان به سوی لنینگراد زمینگیر بشه. این کار اونها باعث شده بود که اونها زمان بخرن، زمانی که اهمیت زیادی برای شهر لنینگراد داشت. سیستم راکت انداز چندگانه‌ای که به BM-13 معروف بود، سربازا اسم بهتری روش گذاشتن و اسم یک دختر زیبا به اسم کاتیوشا رو براش انتخاب کردن. در واقع کاتیوشا یک طبقه ریل مانندی بود که روی شاسی کامیون کار گذاشته می‌شد و موشک‌ها از طریق اون پرتاب و هدایت می‌شد. چرخنده‌ها طبقه پرتابگر رو بلند می‌کردن و به سمت مکان مورد نظرشون می‌چرخوندن. دقیقاً شبیه سیستم جهت‌یابی که برای توپخونه انجام می‌شد. راکت‌هایی که شلیک می‌شدن خطای زیادی داشتن و در یک منطقه عریض فرود می‌اومدن. اما دلیل نرخ آتش وحشتناکی که کاتیوشا داشت دقیقاً به همین خاطر بود. یک کاتیوشا میتونست در عرض کمتر از 10 ثانیه 16 راکت رو پرتاب بکنه. این آتشبار سنگین میتونست اراضی وسیعی رو در یک چشم به هم زدن نابود کنه. اما بریم به شهر استراتژیک شوروی در دریای بالتیک، یعنی لنینگراد، که هدف اصلی تهاجم آلمان بود. لنینگراد در واقع جایی بود که زیردریایی‌های شوروی و ناوگان دریای بالتیک میتونستن خط تدارکاتی سنگ آهن آلمان که در دریا از سمت سوئد بی‌طرف میومد رو تهدید بکنن. برنامه‌های تهاجمی آلمان برای حمله به مسکو تنها زمانی اجرایی بود که لنینگراد و پایگاه دریایش یعنی کرونشتات تصرف شده باشه. هیتلر مطمئن‌تر از همیشه درباره نبوغ نظامیش به طور فزاینده‌ای درگیر برنامه‌های استراتژیک شده بود و حالا تصمیم گرفته بود که اگه لازم باشه نیروهای زرهی در راه مسکو به لنینگراد منتقل بشن. ارتش شمالی در مسیر لنینگراد در خطی معروف به لوگا در جولای متوقف شده بود. این خط 175 کیلومتری سنگربندی شده با عجله توسط سربازای ذخیره و شهروندای لنینگراد احداث شده. توی آگوست ارتش شمالی آلمان با تانک و بمب افکن‌های شیرجرو ارتش مرکزی رو تقویت کرد. اونا خط لوگا رو شکستن و نیروهای این خط رو به محاصره درآوردن. از اون طرف ارتش سرخ با تانک‌های سنگین کیوی جدیدش وارد نبرد شد. این تانک‌های جدید توی لنینگراد در کارخانه کیروف که توی قسمت قبلی بهشون اشاره کردیم تولید می‌شدن. این تانک‌های جدید ویژگی‌های خاصی داشتن. زره جلویی کیوی وان 75 میلی‌متر ضخامت داشت و همین موضوع باعث شده بود که توپ ضد تانک 37 میلی‌متری آلمان به ندرت بتونه این زره رو نابود بکنه. اما در اوایل جنگ کمبود سوخت و آموزش ضعیف خدمه‌ای که نمی‌دونستن چطور باید تانکاشون رو تعمیر بکنن این معنی رو داشت که تعداد زیادی از تانک‌های کیویوان و بقیه تانک‌های شوروی نهایتاً بعد از خراب شدن کنار جاده رها می‌شدن. آگوست 1941 یگانی از تانک‌های کیوی به رهبری سپهبد کلوبانوف در نزدیکی شهر کراسنوگواردیسک کمین کردند. کلوبانوف هم توی موقعیتش قرار گرفت تا دید بهتری به شاهراهی که از وسط باتلاق عبور میکرد پیدا بکنه. وقتی که ستون تانکای آلمانی ظاهر شد، طبق معمول اونها تانک رهبر و تانک آخر رو هدف قرار گرفتن و بعد شروع کردن به شلیک کردن به بقیه تانکای هر صف. این کار رو اونا اونقدر ادامه میدادن تا هر 22 تانک صف نابود بشه. بعد از اینکه نبرد تموم شد و اونها تونستن تعداد زیادی از تانک‌های آلمانی رو از بین ببرن، خدمه کلوبانوف 156 حفره پیدا کردن که جای اصابت گلوله‌های آلمانیا بعد از شلیک شدن به تانک‌ها بود، اما این گلوله‌ها نتونسته بودن به بدنه تانک‌های کیوی نفوذ بکنن. بعد از شنیدن گزارش‌ها درباره تانک‌های کیوی، هیتلر یه بار دیگه پاش رو کرد توی یک کفش که حتماً و در اسرع وقت باید لنینگراد تصرف بشه. در واقع هیتلر شهر و کارخونه ای از اون رو میخواست که این هیولاهای بزرگ رو تولید میکردن، اما با همه این اوصاف تعداد کیوی ها اونقدر نبود که آلمان ها رو توی همه جا بتونه متوقف بکنه. وقتی که یه سپاه آلمان در کرازنوگواردیسک متوقف شد، بقیه سپاه آلمان از سمت لیوبان و توزنو پیشروی خودشون رو ادامه دادن. توی 3 آگوست آلمان‌ها راه آهن و شاهراهی که لنینگراد رو به سایر نقاط کشور متصل می‌کرد قطع کردند و قوای فنلاندی که به عنوان متحدین آلمان‌ها توی این نبرد شرکت داشتند از شمال نزدیک شدند. حتی برق شهر هم قطع شده بود، ولی هنوز شهر به وضعیتی نرسیده بود که تخلیه بشه. تصمیمی که باز هم داشت دیر گرفته می‌شد و می‌تونست شکست سنگینی برای شوروی باشه. در 8 سپتامبر آلمان‌ها سلشوبرگ رو در نواحی دریاچه لادوگا به تصرف خودشون درآوردن. این آخرین کار اونها در بستن حلقه محاصره بود. حلقه محاصره‌ای که شروع شد و 882 روز طول کشید.
On the 8th of September 1941, the siege of Leningrad, one of the longest and most destructive military sieges in history, began. Nazi Germany's Lebensraum foreign policy had sought to secure living space for future generations of Germans in the thousand-year Reich. Hitler made it quite clear that he intended the fertile lands of the Western USSR to provide food for his new empire, while the native Slavic population would be destroyed and replaced with ethnic Germans. Leningrad, which is now known as St. Petersburg, was a politically significant Soviet city due to its role in the Bolshevik Revolution. Furthermore, it was a centre of industrial production and had military significance as a base for the Baltic Fleet of the Soviet Navy. Consequently, when Operation Barbarossa's invasion of the Soviet Union began on the 22nd of June 1941, the capture of Leningrad was a key German strategic goal.
وقتی که محاصره شروع شد، جمعیت شهر چیزی حدود 2.5 میلیون نفر بود که شامل 400 هزار نفر بچه و کودک و 200 هزار نفر پناهجو از جمهوری‌های بالتیک و مناطق اطرافش بود. چیزی که خیلی خیلی مهم بود، مقدار ذخیره آذوقه و سوختی بود که تنها برای 30 روز کفایت می‌کرد. ضد حمله های ارتش سرخ هم با امید به اینکه بتونن محاصره رو بشکنن چند باری انجام شد، ولی در نهایت موفق نبود و منجر به شکست ارتش سرخ در این ضد حمله ها شد. خط محاصره آلمان نزدیک شلیسوبرگ فقط حدود 12 کیلومتر پهنا داشت. این ناحیه کانون تلاش های شوروی برای رفع حصر بود. تابستون اون سال ضد حمله های ارتش شوروی هفته های ارزشمندی رو از ارتش شمالی آلمان گرفت. حالا که حمله به مسکو تقریبا با شکست مواجه شده بود و بهترین واحدهای ارتش شمالی رو از آلمان گرفته بود، فرصت خوبی بود که مقاومت بالای شهر برای آلمان‌ها روشن بشه. فیلد مارشال فون لیپ در خاطراتش به عنوان فرمانده ارتش شمالی می‌نویسه: 11 سپتامبر بود. کمبود ناامیدکننده زمان رو داشتیم تجربه می‌کردیم. فرمانده ارتش تقاضای 7 لشکر متحرک کمکی داد که تا 15 سپتامبر به اونها ملحق بشه. تانک‌های مارشال فون لیپ در مسیر مسکو بودند و این زمان تا رسیدن به لنینگراد زمان حیاتی برای لنینگراد بود. اما اون طرف میدون ژنرال جوکوف به فرماندهی جبهه لنینگراد منصوب شد و معاونش هم کسی نشد جز سرلشکر فیدونینسکی. اما فیدونینسکی کی بود که بعداً در جنگ نقش مهمی رو بازی می‌کنه؟ ایوان ایوانوویچ فیدونینسکی عمده فعالیت‌های نظامیش رو در خاور دور در روسیه انجام داده بود. سال 1939 فیدونینسکی قهرمان شوروی لقب گرفت. این لقب به خاطر مبارزه دلاورانه فیدونینسکی با ژاپنی‌ها در نبرد خالخین گل بود. در 1941 اون به فرماندهی سپاه تفنگداران شوروی در بلاروس منصوب میشه که به شدت هم در نبرد مجروح میشه. اما نکته جالب توجهی که در انتصاب ژوکوف به وجود اومده بود این بود که بلافاصله بعد از این انتصاب روحیه مدافعان شهر زیاد شد و امید به نجات لنینگراد افزایش پیدا کرد. ژوکوف که به شهر رسید با انرژی و روحیه بسیار زیادی مشغول شد به ساماندهی مواضع دفاعی شهر، چیزی که اونها به عنوان راه حل برای نجات لنینگراد در نظر گرفته بودند توپخونه بود. سلاح سری هم توپهای عظیم ناوگان دریای بالتیک بود که از این توپخونه ها حمایت میکرد. توپخونه های قدرتمند دریایی اولین تهاجم آلمان رو تنها در 7 کیلومتری شهر زمین گیر کرد. توپهای 12 اینچی دژ ساحلی کرازنوگورکا ارتش آلمان رو توی خلیج متوقف کرد. انقدر شلیک های این توپ ها سنگین بود که وقتی گلوله ها به تانک میخوردن، تانک ها رو از روی زمین بلند میکردن و پرت میکردن یه طرف دیگه. اما جایی که ارتش آلمان روی زمین شکست خورد، حتما نیروی هوایی وارد عمل میشد و میتونست ورق رو برگردونه. 3 ماه بعد از تهاجم آلمان به شوروی، ارتش شمالی در حومه لنینگراد توسط توپهای سنگین ناوگان دریای بالتیک شوروی زمینگیر شده بود. به همین دلیل هم فیلد مارشال فون لیب بمب افکن‌های شیرجه‌رو خودش رو برای اجرای عملیاتی در راستای غرق کردن ناوهای دشمن به منطقه اعزام کرد. اولین عملیاتی که انجام شد، اولین قربانی خودش رو گرفت و اون قربانی چیزی نبود جز ناو قدیمی مارا. هواپیمای شیرجه‌رو به سمت عرشه کشتی حرکت خودش رو شروع می‌کنه و 2 بمب 1000 کیلوگرمی رو به سمت عرشه رها می‌کنه که بعد از اصابت به عرشه باعث میشه انبار جلوی برجک منفجر بشه و کشتی به سرعت به اعماق خلیج فرو بره. در مجموع این حمله ها 3 ناو غرق میشه که باعث از دست رفتن 30 توپ قدرتمند دفاعی شهر میشه. در اطراف شهر 1500 بلندگو رادیوی شهر لنینگراد رو پخش میکردن، اما حالا کاربری اونها عوض شده بود و از اونها برای اعلام هشدار حمله هوایی هم استفاده میشد. وقتی که رادیو برنامه برای پخش کردن نداشت، یه مترونوم رو جلوی میکروفون میذاشتن و صدای اون رو پخش میکردن. صدای تیک تیک آروم به معنای این بود که همه چیز آرومه و تیک تیک تند به معنای این بود که پناه بگیرید. این صدا به قلب تپنده لنینگراد مشهور شد. حالا دیگه حمله های هوایی آلمان ها هم شدت بیشتری به خودش گرفته بود و بمب افکن های آلمانی در عین حمله هایی که داشتن با آتش سنگین ضد هوایی ها هم روبرو می شدن. همین موضوع هم شاید باعث شد که آلمان ها فقط چند حمله هوایی سنگین و بزرگ رو بیشتر نتونن انجام بدن. توپخونه آلمان ها هم از طرف دیگه حمله هایی به شدت سنگین و مرگبار رو انجام می داد. توی بعضی از خیابون ها علامت های نصب شده بود که به مردم شهر و آبرین هشدار می داد که اون مناطق خطر بیشتری موقع گلوله بارون دارن. نکته جالبی که در مورد حمله آلمان ها وجود داشت این بود که اونها ساختمون های بلند و گنبد کلیساها رو هدف قرار نمی دادن، چون از اونها برای مختصات سنجی توپچی ها استفاده می کردن. با استفاده از این مختصات سنجی اونها می تونستن خیلی دقیق تر پولا، مراکز نظامی و خونه ها و حتی فروشگاه های لنینگراد رو هدف قرار بدن. لنینگراد در واقع خط مقدم شهری توی جنگ بود. نکته جالب توجهی که در مورد شهر هم وجود داشت و بد نیست بهش اشاره بکنیم، حفاظت و مراقبت از آثار تاریخی شهر با کیسه های شن و صفحه های چوبی بود. اما با این حال خیلی از این آثار تاریخی و فرهنگی توی بمبارون ها از بین رفتن یا آسیب های جدی دیدن. توی حومه شهر آلمان ها قصر کاترین و کاخ پتروگوف کبیر رو تصرف، غارت و تخریب کردند. اما اتاق معروف به کهربا هم به آلمان منتقل شد و تا همین امروز محل نگهداریش ناشناخته باقی بود. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там с гулянком молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотел вдруг сказать: станем над рекою в Горгилене встречать. Раз утро выкрыл зеленый лист без ноль, я влюбленный и слушанный пред собой. 8 سپتامبر بمب‌افکن‌های آلمان انبارهای چوبی بادایف رو هدف قرار دادند، جایی که آذوقه شهر در اون نگهداری می‌شد. حجم و وسعت آتشی که این انبارها رو در بر گرفته بود اونقدر زیاد بود که از هر جایی توی شهر می‌شد این شعله‌ها رو دید. خیلی زود همه فهمیدن که دیگه ذخیره‌ای برای شکر و آرد براشون نمونده. اما وضعیت به مراتب وخیم‌تر از ترس اونها بود. شهر به روزانه 1000 تن غذا نیاز داشت تا گرسنگی رخ نده. اما در اون محاصره‌ای که بود فقط 200 تن غذا وارد شهر می‌شد. مقدار کمی هم کمک هوایی می‌رسید، ولی اون مقدار کمک اصلاً برای مردم شهر کافی نبود. مسیر اصلی تدارکات به لنینگراد حالا باید از دریاچه لادوگا صورت می‌گرفت، یعنی چیزی حدود 50 کیلومتر روی آب و بدون هیچ حفاظتی. اما این دریاچه به تندبادها و طوفان‌های ناگهانیش هم معروف بود. به همین دلیل هم بود که توی سال 1718 پتر کبیر دستور ساخت کانال لادوگا در سواحل جنوبی دریاچه رو صادر کرد. این کانال در واقع وظیفه داشت تا یه آبراه امن و ایمن رو توی شهر درست بکنه. اما آلمانا به ساحل جنوبی دریاچه رسیده بودن و کانال خط ریلی شهر رو قطع کرده بودن. به همین دلیل مردم لنینگراد مجبور شدن از اول بندری جدید توی ساحل غربی دریاچه بسازن. در هفته اول محاصره قایق‌ها مستقیماً در ساحل تخلیه می‌شدند. این شروع و اول مسیر تدارکاتی بود که به اسم جاده زندگی مشهور شد. جیره‌بندی غذایی از اول جنگ شروع شده بود. کارگرایی که توی لنینگراد کار می‌کردند روزی 800 گرم نون سهمیه داشتند و افراد خانواده 400 گرم. با وضع جدیدی که پیش اومده بود این مقدار نصف شد، یعنی کارگرها 400 گرم، افراد خانواده و وابستگان 200 گرم. حدوداً هر 100 گرم رو میشه به اندازه یک دونه نون توست در نظر گرفت. قطع به یقین این مقدار نون برای کارگرایی که کار فیزیکی میکردن کافی نبود. آخرای نوامبر همین مقدار نون هم به سختی پیدا میشد و شهر در آستانه گرسنگی قرار داشت. جیره نون باز هم نصف شد. کارگرها 250 گرم نون و افراد عادی 125 گرم سهمیه روزانه داشتن. وقتی مواد اولیه نباشه طبیعیه که کیفیت نون هم افت میکنه. دیگه به خمیر نون مواد بی ارزش اضافه میشد تا نون فقط حجم بگیره و بزرگ به نظر برسه. مقدار دیگه ای از نونها هم از جو دوسر یا غذای اسب در تولیدشون استفاده میشد. سویا، جو و حتی سلولوز از کارخونه کاغذسازی هم چیزای دیگه ای بود که داخل آرد ریخته میشد. صفهای طویلی هم برای مردم درست شده بود و مردم ساعتهای زیادی توی صفهای میستن تا همین یه ذره جیره ناچیز رو بگیرن. شدت گرسنگی اونقدر زیاد بود که فقط توی ماه نوامبر 18,000 نفر از گرسنگی مردن. چیزی حدود 350 نفر روزانه. حتی نیروهای درمانی و بیمارستانی هم کاری از دستشون بر نمی اومد. اونا فقط میتونستن چشم بدوزن به این مردم بیچاره‌ای که از فرط گرسنگی داشتن تلف می شدن.
71 years since the end of the Nazi siege of Leningrad. 872 days of tremendous suffering. More than 600,000 people died from starvation. Dead bodies littered the streets. 16,000 more were killed in Nazi bombings. Power supplies were stopped, no sewage systems operating, no heating, and temperatures were as low as minus 30 degrees Celsius. No water, no food. Yet some think this is a matter to take lightly. A Russia weight loss social media group launched the Blockade Diet. It includes 400 grams of bread, water, and 100 grams of optional vodka. The idea is to relive Leningrad's heroic resistance against Nazi siege and draw energy from a collective effort. I was disgusted reading this, and I'm certainly not alone. We summed up the most inoffensive comments by deeply offended Russians after this. My grandmother died there. My mother weighed 18 kilos after the siege. She survived miraculously. So you suggest losing weight this way? Seriously? A moronic proposal. There are no other words, especially on this day. My God, how can the earth withhold these kinds of people? They lived, worked, fought, and died as heroes. What a sick, ugly time we live in. And I have nothing to add.
اما توی این داستان و پیچیدگی هایی که به وجود اومده بود یک کورسویی از امید پیدا شد. زمستون رسیده بود و اتفاق خوبی که افتاده بود یخ زدن دریاچه لادوگا بود. این یخ زدگی اجازه میداد کامیون ها تدارکات رو از سطح یخ زده دریا رد بکنن. اما یخ به قطر لازم نرسیده بود و سفت نشده بود. به همین خاطر تعداد زیادی کامیون و اسب و وسایل حمل و نقل دیگه داخل آب فرو می‌رفتن. روزها امید داشتن که بتونن روی دریا و دریاچه یخ زده یه پل بزنن تا مسیر رو کوتاه کنن و زودتر بتونن مواد غذایی و بقیه مواد لازم رو به شهر برسونن. ولی خب اگه این کار رو میکردن کاروان‌ها و ماشین‌ها در تیررس توپخونه‌های آلمان که در سمت جنوبی ساحل بودن قرار می‌گرفتن و به شدت موضوع خطرناکی بود. کم کم یخ ضخیم‌تر شد. توی 20 نوامبر در امتداد یخ 180 میلی‌متری اولین سورتمه‌های اسب از دریاچه عبور کردند. دو روز بعد هم اولین کامیون‌ها رد شدند. ولی خب خیلی خیلی خطرناک بود این کار. به هر حال روی یخ ماشین‌های باری با وزن زیاد داشتن حرکت می‌کردند و این موضوع خیلی ریسکی بود. با اینکه بار خیلی خیلی کمتری از اون چیزی که باید داخل کامیون‌ها قرار می‌گرفت رو بار کامیون می‌کردند، ولی با این حال گاهی کامیون‌ها داخل یخ می‌افتادند و با حجم برفی هم که بود دیگه نمی‌شد پیداشون کرد. راننده ها تو طول مسیر حواسشون به یخ ها بود که اگر یهو شکستگی پیدا بشه بتونن سریعا مسیرشون رو عوض بکنن. در مسیر برگشت هم کامیون ها تا اونجایی که میشد غیر نظامی ها رو از شهر تخلیه میکرد. جاده زندگی 30 کیلومتر طول داشت که در طول مسیر پارکینگ، استراحتگاه و حتی بیمارستان صحرایی هم درست شده بود. با توجه به قطر و سلامت یخ چندین مسیر جایگزین دیگه هم درست شد که میتونستن ازش استفاده بکنن. برای دفاع از جاده دو خط دفاعی ایجاد شد. توی 8 کیلومتری ساحلی که تحت کنترل آلمان بود، لونه تیربار و سنگر یخی درست شد. همینطور جاده با تسلیحات ضد هوایی و پوشش هوایی حفاظت می‌شد، ولی با این حال بمب‌ها و توپ‌های آلمان همچنان قربانی زیادی می‌گرفتن و این مسیر خیلی هم بی‌خطر و بدون قربانی نبود. فقط توی هفته اول استفاده از این مسیر 52 کامیون منهدم شد. علی‌رغم همه این تلاش‌های ایثارگرانه برای تأمین تدارکات شهر و خارج کردن غیر نظامی‌ها، 53,000 لنینگرادی در دسامبر جون خودشون رو از دست دادن که اغلبشون به خاطر گرسنگی بود. یه سری گزارش از مرگ و میر ناگهانی و یکباره مردم، اون هم بدون علامت خاص توی خیابون‌ها وجود داشت. هر روز گروه‌های دفن باید صدها جسد رو از کف پیاده‌روهای لنینگراد جمع می‌کردن. توی خاطرات یه لنینگرادی اینطور ثبت شده که چطور ناامیدی تبدیل به افسردگی میشد. حالا مردن مردم خیلی راحت تر از قبل شده. اونا خیلی ساده میمیرن. اول از هر چیزی اونا علاقهشون به هر چیز دیگه ای رو از دست میدن. بعد دراز میکشن و دیگه بلند نمیشن. مرگ اونها توی خواب رقم میخوره. مردم محاصره شده که دیگه نیمه جونن به اونا توجهی نمیکنن و انگار دیدن این صحنه ها براشون عادی شده. خیلی از راننده ها توی جاده زندگی روزی دو بار رفت و آمد می کردن. یه بار در روز و یه بار هم در شب. ده ها کامیون در حوادث ترافیکی خراب شدند. تعداد این خرابی ها از تعداد کامیون هایی که آلمان ها منهدم می کردن بیشتر بود. مسیر اونقدر تاریک و خطرناک بود که تصمیم گرفته شد تا کامیون ها چراغاشون رو روشن کنن و با نور حرکت کنن. همین موضوع هم باعث شده بود که کامیون هایی که خراب می شدن و توی یخ فرو می رفتن نور چراغشون برای چند دقیقه وهم‌انگیز بشه و از بالای یخ تصویری وحشتناک رو بشه دید. توی ماه اول حدود 300 کامیون از دست رفت، اما همین فعالیت و همین جانفشانی شهر رو زنده نگه داشته بود. اولین زمستون محاصره صدها هزار نفر در گرسنگی مردن و از بین رفتن. ابعاد این مصیبت خیلی از تصور بیشتر و وحشتناک‌تر بود. بیشتر از 1,000,000 نفر تا قبل از اینکه ویرانگرترین محاصره تاریخ بعد از چند سال تمام بشه جون خودشون رو از دست دادن. لنینگراد در محاصره نیروهای آلمانی و فنلاندی شاهد مرگ صدها غیر نظامی در روز بود، اما باز هم برای هیتلر رضایت بخش نبود. یه سری دستور جدید به صورت کاملا سری با نام آینده لنینگراد رسید. متن این دستورات اینطوری بود: پس از شکست شوروی، هدف بعدی وجود مردم آنجاست که بودنشان دلیلی ندارد. در این جنگ موجودیت ما علاقه‌ای به نگه داشتن حتی بخشی از مردم این شهر بزرگ نداریم. اما برای شوروی ضروری بود که لنینگراد به هر قیمتی حفظ بشه. به هر حال لنینگراد به عنوان یک شهر صنعتی اهمیت خیلی زیادی توی جنگ داشت. کارخونه‌های زیادی اونجا بودن. نیروی کارگری بسیار زیادی اونجا حضور داشت و حتی پایگاه اصلی ناوگان بالتیک هم اونجا بود و این یعنی اگر اونها نمیتونستن شهر را نجات بدن، به معنی این بود که بندر مورمنسک از دست میرفت. این از دست دادن به معنی از دست دادن جایی بود که کاروان‌های دریایی آرکتیک کمک‌های نظامی بریتانیا و آمریکا رو منتقل می‌کردن. فارغ از همه اینها، لنینگراد یادآور پایتخت فرهنگی و معنوی جماهیر شوروی بود که میتونست خیلی از لحاظ روحی به مردم شوروی لطمه بزنه. لنینگراد به نوعی پایتخت مقاومت شده بود و مردم از همه جای سرزمین شوروی نظاره‌گر سرنوشت این شهر بودن. فرماندهی شوروی بالاخره تصمیم گرفت تا محاصره را در باریک‌ترین نقطه‌اش، یعنی گذرگاه شلیسبرگ سینیاوینا، بشکنه. این گذرگاه تنها 10 کیلومتر نیروهای در محاصره ارتش سرخ جبهه لنینگراد رو با خط مقدم فاصله انداخته بود. اما پدافند سنگینی از اونجا محافظت میکرد و سه خط استحکامات هم به این خط دفاعی کمک میرسوند. شب 19 سپتامبر گردانی کوچیک به رهبری کاپیتان واسیلی دوبیک از رود نوا با قایق‌های ماهیگیری عبور کردند. افراد این گردان به آرومی توی ساحل پیاده شدند و به طرز غافلگیرانه‌ای سنگرهای آلمانی رو تصرف کردند. با این اتفاق و پیروزی کوچک، ارتش سرخ بلافاصله یک تیپ پیاده را برای تقویت مواضع در دوبیک به منطقه اعزام کرد. این نوار ساحلی که سربازا بهش نوسکی پیاتاچوک میگفتند، به زودی شاهد یک حماسه بزرگ میشد. دو هنگ چتر‌باز منتقل شده از کریت همراه با قوای کمکی راه افتادند تا نوار ساحلی شوروی را در هم بشکنند. اونها به محض ورود مستقیم وارد یک نبرد شدید شدند. حرکت اونها برای شکستن حصر ناکام موند و شکست خوردند. اونها در منطقه‌ای به طول 2 کیلومتر و عرض 500 متر چلونده شدند و پیشروی که به دست اومده بود از بین رفت و دوباره نیروهای آلمان تونستن بخشی از مواضعی که از دست رفته بود رو پس بگیرن. توی اکتبر این باریکه ساحلی تنها امید باقی مونده برای رفع حصل لنینگراد بود. تمام قوای ذخیره ارتش سرخ در راه مسکو بود، چون نبرد سنگینی در حومه مسکو جریان داشت. از این طرف نبرد توی خط ساحلی شدید و فرسایشی شده بود. توپهای آلمان سراسر منطقه رو زیر و رو کرده بودند و به شدت شلیک می‌کردند، طوری که سربازهای روس مجبور شدند سنگرهای عمیقی حفر کنند که بتونن توش پناه بگیرن. یه بار دیگه توی نوامبر برای شکست حصر برنامه‌ریزی شد. جیره نون اما اوضاع وخیم‌تری پیدا کرده بود و حالا دیگه به 125 گرم رسیده بود. این مقدار برای کارگرها و سربازهای خط مقدم تفاوتی نمی‌کرد. توی همین اوضاع یک فرمانده تمرینی ترتیب داد تا توان سربازهاش رو محک بزنه. اغلبشون بعد از تنها 400 متر پیاده روی خسته شدن و از حال رفتن. اما آدولف هیتلر. آدولف هیتلر توی سخنرانی مونیخ در 8 نوامبر اینطور اعلام کرد: لنینگراد دیگر توانی برای مقاومت ندارد. لنینگراد دیر یا زود سقوط خواهد کرد. نیرویی برای شکست حصر وجود ندارد. توی اوایل نوامبر ارتش سرخ تانکاش رو از نوا عبور داد و سنگرهای بیشتری از آلمان‌ها رو تصرف کرد. از اون طرف آلمان‌ها هم نیروی کمکی تازه نفسی به منطقه اعزام کردند. توی همون ماه ارتش سرخ فقط 5000 کشته تو ناحیه نوا داد. آلمان‌ها هم متحمل تلفات سنگینی شده بودند. باریکه ساحلی به کشتارگاهی برای هر دو طرف تبدیل شده بود. توی لنینگراد هم اوضاع بد و وخیم بود. روزانه حدود 4000 نفر به دلیل گرسنگی جون خودشون رو از دست میدادن. توی بعضی روزا این عدد به 7000 نفر رسیده بود. 7000 نفر روزانه به خاطر گرسنگی جون خودشون رو توی شهر از دست میدادن. حالا سال نو رسیده بود و دیگه ژانویه 1942 در تقویم خودنمایی میکرد. ژانویه 1942 بدترین ماه توی دوران محاصره بود. به جز کارگرها، جیره غذایی بقیه به طور کامل قطع شد. تأمین برق به مشکل خورده بود. لوله های آب توی دمای منفی 30 درجه منجمد شده بودند و آبی برای آشامیدن وجود نداشت. مبل، نرده های چوبی و هر چیز دیگه‌ای که قابل سوزوندن بود به عنوان هیزم استفاده می شد. یلینا سریبانیا، یک لنینگرادی، توی خاطرات خودش اینطوری می نویسه: مرگ به روالی عادی تبدیل شده بود که هر لحظه و هر جایی می شد اون رو دید. وقتی که صبح پات رو از در خونه بیرون میذاری، باید از روی اجسادی رد میشدی که دم در ورودی خونه روی هم افتاده بودن. اجساد مرده ها مدت زمان زیادی بود که اونجا مونده بودن، چون کسی قادر نبود اونها رو جمع بکنه. حتی توی بدترین ماهای محاصره هم مردم لنینگراد هنوز به کار مشغول بودن. کارخونه کیروف فقط 4 کیلومتر با خط مقدم فاصله داشت، اما حتی برای یک روز هم تولید تانک توی این کارخونه متوقف نشد. حتی نبرد به جایی رسیده بود که تانک‌های نیمه کاره برای شلیک به دشمن از پنجره‌ها و طبقه‌های کارخونه هم استفاده می‌کردند و شلیک می‌کردند. توی فوریه 1942 کمی وضعیت غذایی بهتر شد و جیره غذایی کارگرها تا 500 گرم، 400 گرم برای کارکنان اداری و 300 گرم برای بچه‌ها و غیر کارگرها اضافه شد. افزودنی‌های داخل نون هم بهتر و بهتر شد و چیزهای غیر مجازی که داخلش ریخته می‌شد کمتر شد. مردم حالا دیگه جیره‌شون رو سر وقت و تقریباً کامل می‌گرفتن. حتی توی 16 فوریه گوشت گوساله و گوسفند به طور منجمد برای اولین بار در اون ماه بین مردم توزیع شد که در کل شرایط رو برای مردم رو به رضایتمندی گذاشته بود. تا اینجای جنگ دورنمای ارتش سرخ برای شکستن حصر لنینگراد اما امکان پذیر نبود، چون هرچی نیرو و تجهیزات ذخیره و کارآمد بود در اطراف مسکو قرار گرفته بود یا همونجا از بین رفته بودن. اما ژانویه 1942 ارتش آلمان از مسکو عقب نشینی میکنه و این امکان رو به ارتش سرخ میده که بتونه نبرد بزرگ خودش رو در لنینگراد انجام بده. لشکرهای روسی در رود ولخوف داشتن آماده میشدن تا حمله به جناحین و عقبه ارتش شمالی آلمان انجام بدن. مسئله اون روزها اما زمین باتلاقی بود. زمین باتلاقی نامناسب به این معنی بود که استفاده کمی از تانک میشد داشت. موفقیت توی این حمله به سربازها و توپخونه ها بستگی پیدا میکرد. همزمان ژنرال فیدونینسکی به فرماندهی ارتش 54 رو منصوب شد. مأموریت نفوذ در شهر کاری بود که باید این ارتش انجام میداد. آلمان ها خاکریز ریل قطار در نزدیکی روستای پاگاستیه رو به سنگری نفوذ ناپذیر تبدیل کرده بودند. حمله ارتش به این سنگر شروع شد. تلفات وحشتناک زیاد و پیشروی حداقلی اون چیزی بود که ارتش سرخ به دستش آورده بود. ارتش دوم شاک تحت فرماندهی ژنرال کلیکوف به مواضع آلمان در نزدیکی شهر یوبان حمله کرد و حرکت خودش رو به سمت جنوب این خط دفاعی ادامه داد تا شاید بتونه کمکی باشه برای رفع حصر. اما عجله‌ای که برای شکستن حصر وجود داشت، فرماندهان عالی استافکار رو مجبور کرده بود دستور حمله‌هایی رو بدن که به خوبی تحریزی نشده بود و کامل نبود و از پوشش کامل توپخونه‌ای برخورداری پیدا نمی‌کرد. فرمانده لشکر ژنرال آنتیفیف گزارش میده که بعد از عبور از رودخانه و بالا رفتن از ساحل غربی، سربازهای ما زیر آتش شدید تیربار و خمپاره قرار گرفتند. توپخانه ما توان ساکت کردن آتش دشمن را نداشت. قادر نبود آتشی مؤثر ایجاد کند و حتی مهمات کافی هم نداشتیم. بعد از این حمله ها اونایی که زنده مونده بودن مجبور میشن برگردن به مواضع اولیه خودشون. ولی به هر حال و به هر ترتیب واحدهای ارتش سرخ از طریق جنگل‌های یخ‌زده و باتلاقی 30 کیلومتر پیشروی کردند، ولی هنوز همینقدر فاصله با لنینگراد وجود داشت. حالا دیگه خطر محاصره شدن نیروهای آلمان رو تهدید می‌کرد. تصمیم منطقی به نظر می رسید که دستور عقب نشینی باشه، اما هیتلر هر جور عقب نشینی رو ممنوع کرده بود. فیلد مارشال فون لیپ، فرمانده ارتش شمالی، درخواست کرد که از فرماندهی برکنار بشه. این درخواست با موافقت همراه شد و ژنرال فون کوکلر عهده‌دار مسئولیت شد. فون کوکلر تمرکزش رو گذاشت روی حفظ جاده‌ها و خطوط ریلی مهم. نگرش و تمرکز درستی که باعث شد آلمان‌ها در اون مقطع نجات پیدا بکنن. ارتش شمالی حالا قادر بود تا منابع لازم رو به نیروهاش برسونه و تأمینشون بکنه. قوای ذخیره هم میتونستن راحت به خطوط مقدم اعزام بشن و همه چیز تقریبا درست شده بود. همزمان با این موضوع، واحدهای فرماندهی ارتش دوم شاک شوروی باید تنها از یک جاده در امتداد گذرگاه تعمیم میشد که عرضش فقط 5 کیلومتر بود. این فاصله 5 کیلومتری بین روستای زاموشیا و اسپاسکایا پلیس بود. اما باز هم نیروهای پیش قراول با کمبود غذا و مهمات و سوخت مواجه بودند. حمله شوروی در فوریه متوقف شد و آماده دفاع از زمین‌هایی شدند که تصرف کرده بودند، یعنی همون جایی که گرفته بودند موندگار شدند. ولی سنگر گرفتن وسط باتلاق کار ساده این نبود و نیست. کمبود غذا به این معنی بود که سربازها با مشکل سوء تغذیه و نداشتن جون کافی برای حفاظت از مناطقی که تصرف کردن بود. ماه مارس، هیتلر از فون کوکلر خواست تا سربازهای ارتش سرخ رو که به مواضع آلمان ها رخنه کرده بودن رو محاصره کنه. اسم این عملیات رو گذاشتن وایلد بیست یا جانور وحشی. عملیات جانور وحشی شروع شد. حمله ای همزمان با 5 لشکر آلمانی تونست به طرز مؤثری رخنه روزها رو خفه کنه و اونها رو از بین ببره. ارتش دوم شاک شوروی تقریبا ارتباطش رو با بقیه نیروها از دست داد و قطع شد. چیزی که برای ارتش سرخ باقی مونده بود یک گذرگاه به عرض 1.5 تا 2 کیلومتر بود. تنها کاری که برای نیروهای آلمان باقی مونده بود این بود که واحدهای محاصره شده رو به طور کامل نابود کنن. ولی به جای این کار اونها اول حمله رو به ناحیه نوا انجام دادن. ماه آوریل شده بود و 1000 سرباز شوروی در اون ناحیه سنگر گرفته بودن. آلمان‌ها هم صبر کردن تا رودخونه نوا از تکیه‌های یخ پر بشه تا برای روس‌ها امکان کمک رسونی در ساحل غیر ممکن بشه. وقتی این اتفاق افتاد، اونها بارونی از آتش توپخونه رو روی سر سربازهای شوروی ریختن. آخرین چیزی که متحرک در رودخونه دیده شد تکه پارچه بود با تنها یک کلمه: کمک. همزمان با اتفاقات منطقه نوا، ارتش دوم شاک هم که محاصره شده بود فرمانده جدیدی پیدا کرد. سپهبد آندری ولاسوف. اوایل ماه می استافکا تصمیم گرفت که بقیه نیروهای زخم خورده خودش رو رها بکنه. تصمیم عجیبی که باور کردنش واقعا سخته. اما روز قبل از عقب نشینی و رها کردن، حمله آلمان ها شروع شد. با این حمله روزها مجبور شدند برای حفظ مواضعشون مبارزه کنند. اون هم در حالی که نیروها در حال عقب نشینی بودند و از گذرگاه باریکی باید به سمت خط مقدم حرکت می‌کردند. این عقب نشینی روند کندی داشت و 4 روز بعد آلمان‌ها بالاخره تونستن ارتش دوم رو هم قیچی کنن. افسر توپخانه شوروی شرایط در محاصره رو اینطوری ثبت کرده بود و روی یک کاغذ در جیبش به یادگار گذاشت: تمام منطقه با آتش آلمان زیر و رو شد. اجساد و زخمی‌ها همه جا روی زمین بودن. یک سری از نیروها هزیون می‌گفتن، یه سری دیگه برای خوردن آب به گری افتاده بودن. حتی بعضی از ما خواستن که بهشون شلیک کنیم چون خودشون توان این کار رو نداشتن. آلمان‌ها حمله نکردن. اونها ما رو به دام انداختن، مثل گیر انداختن حیوان توی لونش. اونا بی‌رحمانه بمباران و گلوله بارونمون کردن. آخرین سربازهای باقی مونده در تاریکی شب فرار کردن. تا پایان ژوئن 10,000 نفر فرار کرده بودند، ولی آلمان‌ها هم 30,000 نفر اسیر گرفته بودند. در بین اسرا فرمانده ارتش دوم شاک، یعنی ژنرال آندری ولاسوف هم حضور داشت. ولاسوف اما حاضر شد با آلمان‌ها همکاری بکنه. اون به ابزار مورد علاقه تبلیغاتی نازی‌ها تبدیل شد. ولاسوف دست به نوشتن یه سری جزوه زد. جزوه‌هایی با عنوان‌هایی مثل کمیته آزادی‌خواهان روسیه برای سربازان و فرماندهان ارتش سرخ، یا جزوه‌ای با عنوان چرا دست به مبارزه با بولشویسم زدم. توی این جزوه‌ها اون خواستار پیوستن سربازهای ارتش سرخ به ارتش جدید آزادی بخش ضد بولشویک شد. ولاسوف با ساماندهی اسرای جنگی روسی برای نبرد علیه استالین کمک کرد. با کارهایی که انجام داد، ژنرال ولاسوف به شدت مشهور شد و شهرت زیادی پیدا کرد، به طوری که روس‌ها به تمام سربازایی که سمت آلمان رفتن ولاسوف سی میگفتن. اما خب طبیعیه که خیلی ها به خاطر جونشون این کار رو کردن و سرسپردگی خاصی به ژنرال نداشتن. آلمانا به اسرای جنگی روسی که به اونها تو فعالیت‌های غیر نظامی کمک می‌کرد لقب هیویست داده بودن. به زودی خیلی از ضد بلشویک‌ها و ناسیونالیست‌های شوروی با عنوان لژیون شرقی تو واحدهای مختلف ارتش آلمان جنگیدن رو شروع کردن. سال 1945 اغلب نیروهای ارتش آزادیخواه روسیه ولاسوف در نزدیکی پراگ دستگیر شدند. این افراد به گولاگ فرستاده شدند. اونهایی که زنده موندن، ولاسوف و بقیه افسرها به جرم خیانت اعدام شدند. ارتش سرخ در شکستن محاصره لنینگراد در بهار 1942 ناکام بود. حالا دیگه هوا گرم شده بود و جاده زندگی که در امتداد دریاچه لادوگا درست شده بود داشت آب میشد. تنها در یک روز در 20 آوریل 1942 حدود 80 کامیون در یخهای نازک از بین رفتن و غرق شدند. جاده زندگی دیگه به روی وسایل نقلیه سنگین بسته شد. روس‌ها مضطربانه در انتظار باز شدن دریاچه برای کشتیرانی بودند. اونها میدونستند که وقتی این اتفاق بیفته، کشتی‌ها و بندرها تحت حمله‌های سنگین هوایی توپخانه‌ای قرار می‌گیرن. زمستون سخت بود و به این معنی بود که از 22 ماه می به بعد دریاچه دیگه یخ نداشت. اولین کشتی‌ها تونستن حرکت بکنن و غیر نظامی‌ها رو تخلیه کنن و تو موقع برگشت تدارکات بیارن. پدافند هوایی شوروی نقش مهمی تو این اتفاق بازی کرد. تنها 1% از تدارکات ورودی در حمله‌های هوایی آلمان از بین رفت. به همین دلیل آلمان‌ها قایق‌های ایتالیایی اژدرانداز MAS رو به منطقه اعزام کردند. این قایق‌ها تو منطقه مدیترانه به شدت اثرگذار بودند. به این قایق‌ها لنج‌های نظامی رو هم که برای حمله به انگلیس طراحی شده بود باید اضافه کرد. اما با وجود انتظاراتی که می‌رفت، نیروی دریای متحدین نتونست ضربه کاری مؤثری وارد بکنه. لنج‌ها و قایق‌های روسی بسیار ساده و سبک طراحی شده بودند. بنابراین اژدرها بدون مشکل از زیر اونها رد می‌شدند. اما پایگاه‌های دریایی و کشتی‌های آلمان به شدت از نیروی هوایی ارتش سرخ آسیب دیدند. به همین دلیل عملیات دریایی متحدین متوقف شد. مسئله اساسی باقی مونده شکستن محاصره لنینگراد بود. از طریق جاده زندگی، از طریق آب یا یخ، مقادیر حداقلی غذا برای حفظ زندگی و تدارکات و سوخت و مهمات برای نیروها به شهر منتقل می شد. 6 ماه بعد توی نوامبر 1942 فرمانده های میدون، ژنرال جوکوف و مارشال وروشیلوف برنامه ریزی کردن تا عملیاتی به اسم ایسکرا رو به اجرا در بیارن. اونها تصمیم گرفتن تا حمله مجدد به گلوگاه انجام بدن، جایی که حلقه محاصره آلمان باریکترین نقطه بود. واحدهای جبهه ولخوف از بیرون حمله می‌کردند، در حالی که نیروهای جبهه لنینگراد هم از داخل دست به حمله زده بودند. گلوله بارون توپخونه‌ای در سپیده دم 12 ژانویه 1943 شروع شد. در حالی که آخرین توپ‌ها از بالای سر نیروهای ارتش سرخ می‌گذشت، حمله زمینی این نیروها هم شروع شد. اما در همه نقاط ارتش سرخ با مقاومت شدید روبرو شد. آلمان‌ها به خوبی سنگر گرفته بودند و می‌تونستند به خوبی مقاومت خودشون رو نشون بدن. T-34 ها هم در طول مسیر با گدال‌های باتلاقی زیادی روبرو شدند و به همین دلیل سرعتشون گرفته می‌شد. حالا دیگه آلمان‌ها هم یاد گرفته بودن چطور T-34 ها رو منهدم بکنن. T-34 ها به هدف‌های آسونی برای آلمانیا تبدیل شدند. اما با همه این سختی‌ها تاکتیک حمله از دو طرف مثمر ثمر واقع شد و بعد از 2 روز حمله فاصله بین نیروها فقط به 2 کیلومتر کاهش پیدا کرد. این مترهای آخر واقعاً با سخت‌ترین شرایط همراه شد. تانک‌های شوروی منهدم می‌شدند یا توی باتلاق گیر می‌کردند. اینجا بود که پیاده نظام در مواضع خطوط آلمانی قوقا به پا کرد. ژنرال فیدونینسکی حالا سمت معاون فرمانده رو به عهده گرفته بود و توی این سمت مکررن از جبهه بازدید میکرد تا به افرادش روحیه بده. اون هر ساعت دستور حمله میداد تا فرصتی برای بازسازی خطوط دفاعی آلمان ها باقی نمونه. تاکتیک آلمان مثل قبل حفظ نقاط حیاتی در شبکه حمل و نقل بود. کارخونه های شماره 1 و 5 در تنها جاده ما بین دریاچه و ایستگاه راهن به دژ تبدیل شده بودن. اگر ارتش سرخ میتونست جاده رو قطع بکنه، مواضع آلمان فرو می پاشید. فون کوکلر مجبور بود بین ایستادگی یا عقب نشینی از گلوگاه یکی رو انتخاب بکنه و بین این دو تصمیم گرفت که ایستادگی رو انتخاب بکنه. زیر حمله های بی امان از دو جهت مواضع آلمان شروع کرد به فرو ریختن. ارتش سرخ برای نبرد بین مواضع پیچیده آلمان همه جا متحمل تلفات بسیار سنگینی شد. آخرین لحظه ها دیگه داشت سر می رسید. توی این لحظه ها واحدهای آلمان در شیلسبرگ برای امنیت اقدام به عقب نشینی سری کردن، اما این کارشون خیلی موفقیت آمیز نبود. نیمه شب 18 ژانویه 1943، یوری لویتان گوینده اعلانات جنگی رادیو شوروی تونست این خبر رو اعلام بکنه. بعد از 7 روز نبرد، نیروهای جبهه‌های ولخوف و لنینگراد در 18 ژانویه به هم رسیدن و محاصره لنینگراد شکسته شد.
Remembering the end of the siege of Leningrad 70 years ago. For President Putin, the memories are extremely personal. Although he was born after the siege, his older brother died of diphtheria, and his parents both suffered. His mother was once taken for dead when she collapsed of hunger, and his father was badly wounded by a grenade. The blockade by Nazi troops lasted for 2.5 years, causing huge destruction, loss of life, and the worst famine ever known in a developed society. Families of those who died laid roses to remember. And as the moment of liberation was reenacted, a chance to remember. There were soldiers marching and everybody kissed them. Soldiers were completely dirty and disheveled. We were just kids and we stayed near my mother just watching. My mother and I, we danced every day, I promise. We danced in the palace square. My mother even lost one of her shoes. The president paid a visit to a new museum, which is open to tell the story of the siege and the city's brave inhabitants. Renamed St. Petersburg when the Soviet Union collapsed in 1991, the city will never forget the dark days of the Second World War. The city was finally liberated on January the 27th, 1944 by Russian troops. The number of dead is disputed by historians, but put at between 400,000 to several millions.
ظرف تنها 3 هفته خط راهن در امتداد گلوگاه باز شده احداث شد. فاصله این خط آهن با خطوط آلمان تنها 5 کیلومتر بود و زیر گلوله بارون همیشگی قرار داشت. لنینگراد همچنان در خط مقدم بود، اما بالاخره غذا و سوخت کافی به شهر رسید. ارتش سرخ دیگه توان بیشتری برای عقب روندن آلمان ها نداشت. قوای ارتش شمالی هم در این بین رسیدن و در نواحی مرتفع سنگر گرفتن. نیروهای دفاعی آلمان معمولا تیربارهای MG34 یا MG42 داشتند. بقیه سربازها در نقش پشتیبانی از تیربارچی ها حضور پیدا میکردن. حالا پاییز 1943 شده بود و با اینکه حصر شکسته شده بود ولی همچنان نبرد و مقاومت ادامه داشت. ارتش سرخ تاکتیک‌های جدیدی برای حمله به سربازای دشمن به کار بست. جوخه‌های پیاده شوروی با حمایت توپخانه و خمپاره‌ای مواضع تیربارهای دشمن را توی دقایق نخست حمله هدف قرار می‌دادند. بقیه تفنگدارهای آلمانی هم در مقابل نیروهای شوروی که مسلح به مسلسل دستی بودند، تسلیم و خلع سلاح می‌شدند. اما در اواخر 1943 آلمان‌ها با معرفی MP43 دوباره توازن قدرت رو به هم زدن. حالا اگر جوخه تیبارچی ها از بین میرفت، جوخه مسلح به MP43 ها میتونست هنوز با آتشی سنگین و دقیق با مهاجما بجنگه. هیتلر خودش شخصا این سلاح جدید رو اسم گذاری کرد. اون اسم این سلاح رو سلاح هجومی گذاشت. تا قبل از شروع سال 1944 امکان نداشت استافکا عملیاتی رو برای رفع محاصره لنینگراد شروع کنه که در نهایت شهر آزاد بشه. تا اون زمان که بالاخره حصر به طور کامل بشکنه، ارتش شمالی آلمان برای نزدیک به 2 سال در حومه شهر سنگر گرفته بود. بالاخره به روزهای آخر محاصره نزدیک میشیم. استافکا طرح شروع عملیاتی از ساحل اورانیونبام رو ریخت، جایی که به شدت آلمان‌ها به لطف توپ‌های سنگین دژهای ساحلی به خوبی مقاومت می‌کردند. از اینجا ارتش سرخ حمله‌ای رو علیه جناحین ارتش شمالی شروع کرد. رهبری حمله به عهده ژنرال فیدینیونسکی بود که در این سمت به طور مخفیانه و در تاریکی شب به اون نقطه منتقل شده. با حمله از ساحل، توپ‌های قدرتمند ناوگان بالتیک با بیش از 100 توپ سنگین دریایی که برای عملیات آماده شده بودند، میتونستن از حمله پشتیبانی بکنن. یکی از توپ‌هایی که شلیک می‌کرد، توپ ناو مارا بود که در اوایل جنگ در سال 1941 غرق شده بود ولی دوباره بازسازی و به آب انداخته می‌شد. حمله توی 14 ژانویه 1944 شروع شد. روزنامه‌ها و رادیوی شوروی هیچ گزارشی درباره این عملیات ندادند، اما مردم لنینگراد میتونستن قرش بمباران‌ها و گلوله بارون رو از دور ببینن و بشنون. اونها میدونستن معنی این سر و صداها چیه. معنی این همه صدا آغاز حمله نهایی بود. حمله‌ای که یک بار برای همیشه به محاصره پایان داد. هیچ کس به موفقیت این حمله شک نداشت. حمله از اورانیون بام ارتش شمالی رو غافلگیر کرد. در مواجهه با حمله ویرانگر شوروی، مواضع آلمان منهدم شد. یک هفته بعد از شروع حمله، نیروهای شوروی با انبوهی از غنایم به هم رسیدند. ارتش شمالی آلمان هراسان و ترسیده شروع به عقب نشینی کرد. خط مقدم به سرعت از لنینگراد دور شد و صدای قرش تسلیحات با فاصله گرفتن آلمان‌ها کمتر شد. سرانجام آرامش در شهر لنینگراد حکم فرما شد و حصر پایان پذیرفت. طبق گزارش‌های رسمی تعداد 642 هزار غیر نظامی در خلال محاصره لنینگراد مردند. اما طبق معمول خیلی از مرگ و میرها در هیچ گزارش رسمی نوشته نشد. پیش بینی میشه تلفات واقعی چیزی حدود 1 میلیون نفر باشه. 3% به خاطر بمب و گلوله بارون و 97% به خاطر گرسنگی. در خلال جنگ حدود 1,800,000 نفر از شهر تخلیه شدند. تا سال 1945 جمعیت شهر به 1/5 چیزی رسید که در شروع جنگ بود. این طولانی ترین محاصره یک شهر بزرگ در طول جنگ جهانی دوم و پرهزینه ترین محاصره طول تاریخ. ارتش شمالی در جنگل ها و باتلاق های اطراف لنینگراد برای بیش از 2 سال زمینگیر شد. این ارتش 1/5 توان آلمان در جبهه شرقی رو شامل می شدن، اما زمینگیر شدن در حومه لنینگراد امکان جنگ مؤثر و قاطعانه رو از اونا گرفت. اما دورتر و در جنوب، در اراضی وسیع بین خارکوف و رود ولگا، ارتش سرخ مجبور بود شکل دیگه ای از جنگ رو یاد بگیره. جنگ زرهی به شدت متحرک. و اینجا مکانی بود در جنوب در 1942 که جهانیان اسم دیگه ای از شهرهای شوروی در ذهنشون نقش بست. شهری به نام استالینگراد. اپیزودی که شنیدید اپیزود 14 پادکست پرچم سفید بود که در شهریور 98 منتشر میشد. ما همچنان به انتشار قسمت‌های دیگه ادامه میدیم و فکر میکنم که فواصل زمانی رو هم کوتاه‌تر بکنیم و به زیر 1 ماه برسونیم. تلاشمون اینه که بتونیم هر ماه 2 قسمت رو آماده بکنیم، ولی فعلا همین 1 ماه رو بریم جلو تا ببینیم که چقدر از توانمون برمیاد. خوشبختانه 2-3 نفر به عنوان نیروی همکار به من به تیم اضافه شدن که میتونیم با همدیگه احتمالاً سرعت کار رو بالاتر ببریم و کیفیت بهتری رو هم براتون برای پادکست رقم بزنیم. اما در مورد اجرای زنده پادکست پرچم سفید که در مرداد 98 برگزار شد، از تیم اجرایی، تمام کسایی که اون شب تشریف آوردن و اسپانسرها به شدت ممنونم که این امکان رو فراهم کردن تا ما بتونیم یک اجرای زنده متفاوت و تجربه محوری رو رقم بزنیم که بسیار براش مشتاق بودیم و دوست داشتیم تجربه متفاوتی برای کسی که حضور پیدا میکنه اونجا رقم بزنیم. خیلی از من سوال میشه که آیا اون قسمت منتشر میشه یا نه. محتوای اون قسمت، در واقع متنی که برای اجرای زنده تدارک دیده شده بود، به نوعی برای آخرین قسمت پرونده جنگ جهانی دوم، یعنی حمله به هیروشیما و ناگازاکی، ازش استفاده میشه، ولی محتوای اون مراسم و اون اجرای زنده در حد کلیپ های 1-2 دقیقه‌ای ممکنه منتشر بشه که یک فضایی رو هم بیننده هایی که نبودن اونجا بتونن لمسش بکنن و ببینن که چه خبر بود. ولی چون خیلی فضای اونجا فضای تجربه محوری بود، باید حضور پیدا میکردن افراد اونجا، به خاطر همین اون تجربه به صورت فایل ویدیویی یا صوتی شاید منتقل نشه در واقع، و به همین خاطر هم ما اون قسمت رو جدا ضبط میکنیم مجدد و محتواش رو در اختیار شما قرار میدیم. به هر حال مجددا تشکر میکنم از تیم اجرایی که به من کمک کردند، از تیم طراحی صحنه، کارگردانی و در کل تیم اجرایی که اونجا با من وقت گذاشتن و خیلی ازشون ممنونم. مورد دومی که میخوام بگم، سایت پادکست پرچم سفید هست که راه افتاده، whiteflagpodcast.com از این به بعد مرجعیه برای پادکست پرچم سفید که اونجا میتونید متن هر اپیزود و اتفاقات دیگه‌ای که به زودی رقم خواهد خورد رو ببینید و دربارش اطلاعات پیدا بکنید. بنابراین حتما به این سایت سر بزنید، داخل خبرنامش عضو بشید لطفاً تا اتفاقات جدیدی که میفته رو از دست ندید و در واقع خبرش بهتون به موقع برسه. خیلی ممنون که این قسمت رو گوش کردید. این قسمت 14 بود و به زودی با قسمت 15 و قسمت جذاب 15 برمیگردیم. پادکست پرچم سفید پادکستیه که درباره یکی از مخوف‌ترین اتفاقاتی که در طول تاریخ بشریت رخ داده و میلیون‌ها کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته صحبت می‌کنه. موضوعی به نام جنگ.